أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. علامه طباطبایی در یک بحث فلسفی داشتن نظرات کسانی که سوفسطایی بودن واسطه گری علم رو نفی میکردن و کلا اصلا علم رو نفی میکردن و یا شکاک بودن مانند کانت که دیگه در رأس این مسیر قرار داشت از یک جهت که علم ما به خارج رو نفی میکردن به یک معنا، نه که مطلقا اون رو پاسخ میدادن. پاسخ اولشون رو جلسه پیش خوندیم، جواب دومشون موند. الان جواب دوم رو میخونیم و بعد از اون نظر کسایی که فیزیولوژیستن، عموماً کسایی که میرن رو علوم اعصاب شناختی تمرکز کردن و علم رو حالاتی از مغز انسان میدونن، نظر اونها رو علامه مورد نقد قرار میده و این بحث فلسفی به پایان میرسه و ادامه تفسیر رو شروع میکنن. والجواب عن الثاني ان محل النزاع وهو العلم حقيقه الكشف ان ما ورائه فاذا فرضنا ان كل ما قصدنا شيئا من الاشياء الخارجيه وجدنا العلم بذلك اعترفنا بان كشفنا عنه حينئذ. ببینید بحث ما آنجا بودش که ما می‌خواستیم بگیم که علمی که کاشف از این باشه که یه چیزی در خارج هست، حالا اون چیز چیه رو یه بحث دیگه است، با چه کیفیته یه بحث دیگه است. ما اصل علم نسبت به خارج رو وقتی میگیم ما یه چیزی از اشیای خارجی رو یافتیم، اعتراف کردیم که اون رو کشف کردیم، بهش علم داریم. همون لحظه که داریم این حرف رو میزنیم این چنین اعترافی کردیم. و نحنو انما ندعی وجود و حاضر کشف فلجمله، ما فلجمله به صورت اجمالا این کشف رو ادعا داریم میکنیم دیگه، پس داریم اثبات میکنیم که ما یه علمی به خارج داریم. همون آقایی که داره نومن فنومن میکنه داره میگه یه نومنی در بیرون هست، یه پدیدهی هست. حالا اون پدیده یه جوری خاصی برای این پدیدار میشه، اون یه بحث دیگه است، ولی اجمالا داری نحوه علم ما نسبت به خارج خودت داری اعتراف میکنی. ولم یدع احدون فی باب وجود العلم، کسی در باب وجود علم این رو رها نکرده و گفته که انا نجد و نفس الواقع و ننال و عین الخارج دون کشفه. نگفته که ما چیزی در خارج درک نمی کنیم فلان، نه، میگه یه چیزی را که درک میکنیم، اون چیزی که میاد درک میکنیم و مثلا تحت مقولات کانت مثلا بده. بالاخره داره اعتراف میکنه که ما علم داریم به خارج. حالا در مورد کیفیتش تفصیلش حرف داره. پس این از این. و ها اولائه محجوبون به ما تعترف و بهی نفوس هم اعترافن استرارین فی افعال الحیات الاختیاریه و غیرها. اصلا زندگی این اشخاص رو نگاه کنی میبینی اضطرارن این افراد واقعا قائل به علم در خارج هستن. چرا؟ مثال میزنه، چون که زیستشون واقع گراست، نمیشه اصلا در توهم باشن بگن نه ما اصلا به خارج علم نداریم. میگه اون موقعی که قضا میخوای واقعا قضا میخوای یا فرض قضا رو در ذهنت میخوای؟ فانهم یتحرکون الی الغذاء والماء عند احساس الم الجوع والعطش اینا وقتی گرسنه‌شون میشه، تشنه‌شون میشه، واقعا میرن دنبال غذای خارجی و آب خارجی یا میرن دنبال فرض ذهنیشون؟ اگه میرن دنبال واقعی خارجیش، خب پس قائلن که علم به اون دارن که فلان مثلا غذا خوردنیه، فلان غذا رفع آتش میکنه. و کزا الی کل مطلوب عند طلبه، هر چیزی که کلن میخوان، آیا خودشو میخوان؟ لا عند تصور هل خالی، نمیخوان برن تصور خیالیشو که نمیخوان، واقعا حقیقیشو میخوان. و یهربون عن کل محذور محروب و عنه عند العلم به وجودهی، لا عند مجرد تصوری. واقعا شیر میفته دنبالشون، از تصور شیر دارن فرار میکنن یا از خود شیر دارن فرار میکنن؟ و بالجمله کل حاجت نفسانیه الحمد ها الیهم احساساتهم اوجدو حرکتا خارجیه لرفعها، هر حاجت نفسانی که دارن، حالا چه میلی دارن، چه شهوتی دارن، چه غضبی دارن، چه ترسی دارن، هر چی که این حالتای نفسانیشونه، اینها رو میکشونه به رفع نیاز اون حاجته. واقعا رفع نیاز حقیقی که در خارج هست، نه اینکه بخوان فقط تصور کنه. من غیر حاجت طبیعیت الیها لا یتحرکون نفع رفعها و بین تصورین فرق لا محاله. واقعا اینا بین رفع حقیقی اون حاجت و بین تصورش ناچارن فرق بذارن. نمیشه که با تا کی میخوای با تصور غذا خودت رو سیر کنی؟ سیر که نمیشی. آخرش تو هم که این عقیده رو داری که من علم به خارج ندارم، اضطراراً میری به سمت این که برای رفع نیازت باید قائل بشی که این چیزی که من در خارج به عنوان غذا دارم درک میکنم، اینه که رفع نیاز من میکنه. و هو ان احد العلمین یوجد الانسان به اختیاره و من عند نفسه و الاخر انما یوجد فی الانسان به ایجاد امر خارج عنه مؤثر فی. اون علمی که شما دارید میگید انسان با فرضش داره به دست میاره و از خارج نیست و اصلا ربطی به خارج نداره و اینا، این واقعا با علم ما به اشیاء خارجی خیلی فرق داره. واقعا ما وقت نیازمون قائل میشیم که اشیاء خارجی رو بهشون علم داریم، یه بار خودت رو محجوب میکنی، تصور میکنی نه ما یه نظریه‌ای داری در معرفت شناسی، نه ما هیچ علمی نداریم به این اشیاء خارجی، ما تحت فلان داریم فکر میکنیم اینا. هر جور هستش، واقعا وقت نیازت این نظریه میذاری کنار، میری وقت گرسنگی اون سیبه رو برمیداری میخوری. پس قائلی که به اون سیب علم داری، قائلی که اون چیزی که در خارج رفع نیازتو داره میکنه. و هو الذی یکشف عنه العلم، این همون چیزی که ما باش به عنوان علم میگیم. فاذن العلم موجود و ذلک ما اردنا، پس شما قائلی که علم ما به خارج وجود داره و این همون چیزی که ما خواستیم. این پاسخ علامه به شکاکان، پاسخ اولش رو جلسه پیش صحبت کردیم، پاسخ دومشون هم که این جلسه صحبت کردیم. و اما اون نظر فیزیولوژیست ها، اونایی که علوم شناختی، مخصوصا علوم شناختی از این ناحیه علوم اعصاب شناختی میان مطالعه میکنن حالات اعصاب مغز رو، قائل میشن که علم ما همین نوروناییه که داخل مغزمون شکل گرفته، این گره هایی که در مغز شکل میگیره، حالا هر عنوان دیگه‌ای برش مطرح میکنه. این رو میخواد علامه نقد کنه. و علم ان فی وجود العلم شکن قوی من وجه آخر، در وجود علم از یه جهت دیگه اومدن یه تشکیک قوی مطرح کردن. و هو الذی وضع علیه اساس العلوم المادیه الیوم، این همون چیزیه که علوم مادی امروزی بر اساس اون شکل گرفته. ماتریالیستا، ماده گراها نفی عالم غیب کردن، گفتن آقا اون چیزی که حقیقتا ما به عنوان علم ازش یاد میکنیم، اون چیزی که حقیقتا انسان دانشش درش انباشته میشه، در مغز انسان این اتفاق میفته. و از اونجایی که بدن انسان دائم در حال تکامله، علمی هم که میاد سوار مغز انسان میشه، علم انسان هم ثابت نیست، علم انسان همه ای داره تکامل پیدا میکنه. نظرشون اینه: من نفی العلم ثابت و کل علمون ثابت. پس نظر اونها اینه که علم ثابت نیست، در حالی که هر علمی ثابته. بیانه، نظرشون حالا میخواد علامه تفصیلا توضیح بده. ان البحث العلمی یثبت فی العالم الطبیعی نظام التحول و تکامل. در بحث‌های علمی هستش که خب عالم طبیعت عالمیه که هی در حال تحول و تکامله. فکل جزء من اجزاء عالم طبیعت واقع فی مسیر الحرکه و متوجه الی الکمال، فما من شیء الا وهو فی الان الثانی من وجوده غیره. هر چیزی که در این عالم طبیعت میبینیم در حال تکامل و تحول و حرکت از سمت نقص به کماله و داره توجه میکنه به کمالاتش و رشد میکنه به سمت کمالاتش. پس هیچ چیزی نیستش که الان اولش با الان دومش یکی باشه. هر ثانیه، هر آن که در نظر میگیریم، میبینیم چیز در حالت دوم چیزی غیر از حالت اوله. و هو فی الان الثانی من وجودهی غیرهی و هو فی الان الاول من وجوده. این با هم فرق داره. ولا شک ان الفکر و الادراک من خواص دماغ. اینجا نگاهشون اینجا خرابه. میگه هیچ تردیدی نیست که فکر و ادراک انسان از ویژگی های مغزه. فهیه خاصتاً مادیتاً لمرکب مادی. خب پس اون چون مادیه، علمم پس مادیه. فهیه لا محاله واقعتون تحت قانون تحول و تکامل. چون پس مغزم مادیه و همه چیز در حال تحول و تکامله، پس علم انسان هم در حال تحول و تکامله. فهذه الادراکات و منها الادراکات المسمى بالعلم واقعتون فی التغییر و تحول. پس هر ادراکات ما و هر چیزی که با عنوان علم ازش یاد میکنیم در حال تغییر و تحوله. فلا معنا لوجود علم ثابت باق. پس هیچ معنایی برای علم ثابت برای ما معنا نداره. و انما هو نسبی. پس علم از این به بعد دیگه نسبیه. چرا؟ چون هی داره تغییر پیدا میکنه دیگه، نسبت به چه آنی چه چیزی. فبعض و تصدیقات ادوم و بقاان. بله، برخی چیزها رو شما قائلی که بقایش بیشتره، بیشتر تو ذهنته. و اطول عمرن، عمرشون فکر میکنی برخی از علوم خیلی مثلا دوام دارن. نه، اینجوری نیست. او اخفا نقیزن و نقزن من بعضن آخر و اول مسمى بالعلم فیما واجد. اون چیزایی که داخل ذهن شما فکر میکنی بقایش بیشتره، با عنوان علم ازش داری یاد میکنی، در صورتی که اونها هم نسبیه، اونها هم هی دچار تغییر و تحول میشه. این نظر ما نیست، این نظر اونها بود تا حالا داشتیم توضیح. همه چیز علوم نسبی شد، علوم در حال تغییر تحول، علم ثابت نداریم. همه چیز چون که مغزم داره در حال تغییر این شکلی. ولی آدم‌ها حسشون اینجوریه، اون چیزایی که بیشتر تو ذهنشون میمونه رو به عنوان علم ازش یاد میکنن، اون چیزایی که بیشتر تو مغزشون میمونه بنا به حرف اینها. حالا الان پاسخ اینها رو میده. ول جواب آنها، جواب اونها اینه که ان الحجت و مبینه الا کون العلم مادی غیر مجرد فی وجودهی و لیس ذالک بینا ولا مبینا بل الحق ان العلم لیس بمادی. البته اولین نکته که باید بهتون بگیم اینه که اینی که شما دارید میگید که علم مادیه، هیچ دلیلی براش ندارید، هیچ دلیلی برش نداره. بلکه ما دلیل و حجت داریم که علم مادی نیست، علم مجرده. و ذالک لعدم انطباق صفات الماده و خواصها علیه. دلیل ما که میگیم علم مادی نیست به خاطر اینه که چیزی که مادیه یه ویژگی هایی داره و علم اون ویژگی ها رو نداره. اون ویژگی ها چیه؟ یک، فان المادیات مشترکتون فی قبول الانقسام. چیزهایی که مادی هن رو میشه تقسیمشون کرد، مثلا میشه از وسط نصفش کرد، این سمت راستش، اینم سمت چپش. مثلا این فرشی که روبروی من مادیه، از وسط نصفش میکنم، این تیکه راستش، این تیکه چپش. و لیس یقبل العلم بما انه علم الانقسام. البته علم از اون جهت که علم قابل انقسام نیست. مثلا شما دو تا چهار تا رو چه شکلی میخوای تقسیم بر انقسامش کنی؟ چجوری میخوای مثلا هر کلی از جز بزرگتر است، از جزش بزرگتر است رو انقسام کنی؟ چجوری اجتماع نقیضه محال است رو میخوای تقسیم کنی؟ اینها چیزهایی که علمی هن، مجرد هن. چیزهای مجرد رو شما نمیتونی نصفش کنی، ولی چیزهای مادی رو میتونی منقسمش کنی، تیکه تیکش کنی. دو، والمادیات و مکانیت و زمانیه. امور مادی هم مکانمندن هم زمانمند. والعلم به ما انه علم لا یقبل و مکانن ولا زمانن. علم از اون جهت که علم مکانمند و زمانمند نیست. مکان دو تا چهار تا، مکان اجتماع نقیزه این محال از کجاست؟ متعلق به چه زمانیه؟ ولی این فرش الان مکانش مشخصه، این زمانش مشخصه، در این تاریخ از سال 1405 در این مکان از ایران مثلا قرار داره. و دلیل علیه امکان و تعقل الحادثه از الجزئیت الواقع فی مکان معین و زمان معین فی کل مکان و کل زمان مع حفظ العینیه. شما دلیلی که میتونی این چیزا رو مطرح کنی اینه که امر علمی رو تو شما میتونی با خودت ببری تو هر مکان و هر زمانی انطباقش بدی، ولی امری که مادی باشه رو نمیتونی این کار کنی. اصلا علم بودن علم به اینه که قابل انطباق. مثلا من این قاعدهی که میگم کل بزرگتر از جزئشه، برای همه جای عالم شما میتونید ببری، به کارش ببری، در هر زمانی، در هر مکانی. گیر نکرده در حصار زمان و مکان، گیر نکرده. این هم دومین ویژگی امر مادی که علم نداره. سه، ول مادیات به اجمعها واقعتون تحت سیطره الحرکت العمومیه فتغیر خاصتون عمومیتون فیها ما ان العلم به ما انه علم لا یتغیر. آقا هر امر مادی تحت حرکت، تحت این قانونی که در حال حرکته، در حال تحوله. اینو خودتونم گفتید دیگه، گفتید که هر امر مادی داره تحول پیدا میکنه، داره تغییر پیدا میکنه. اما علم اینجوری نیست. اصلا علم بودن علم به ثباتشه. 10,000 سال پیش 2-2 تا 4 تا بوده، کلی عالم دچار تغییر و تحول شده، هنوزم که 10,000 سال گذشته 2-2 تا 4 تاست. 10,000 سال دیگر هم عالم کلی تغییر و تحول پیدا میکنه، اما باز 2-2 تا 4 تاست. علم به ثباتشه. علم از اون جهت که علم ثابته. فإن حیثیت العلم بالذات، حیثیت العلم بالذات تنافی حیثیت التغیر و تبدل و هو ظاهر عند المتأمل. هر کسی بشینه فکر کنه میبینه که علم ویژگیش اینه که ثابته. در صورتی که امور مادی میبینیم که در حال تغییره. 4. ولو کان العلم ما یتغیر به حسب ذاتهی کالمادیات لم یکن تعقل شیئن واحد ولا حادثتون واحد فی وقتین مختلفینه من ولا تذکر شیئن او حادثتون سابقتون فی زمان لاحق. اگه اینجوری باشه که شما میگید که علم مانند مادیات تغییر میکنه، ما نمیتونیم در مورد یه چیز واحد صحبت کنیم. چون چرا نمیتونیم در مورد یه چیز واحد صحبت کنیم؟ چون هر آن که میای در موردش صحبت کنیم با آن قبلش متفاوته. نمیتونی در مورد یه حادثه واحد در دو زمان مختلف با هم صحبت کنیم. چرا؟ چون تغییر کرده، چیز واحدی نیست دیگه. اون اولی دیگه دومی نیست. نمیتونی در مورد یه چیزی که در گذشته هست، در مورد آینده، در مورد حال در موردش صحبت کنی. فإن الشیء المتغیر و هو فی الآن الثانی غیره فی الآن الأول. چون هر چیزی که تغییر پیدا کرده حالت در لحظه دوم غیر از لحظه اوله. فهذه الوجود و نظائرها دالتون ان العلم بما انه علم ليس بمادیان البته. پس میبینی که علم از اون جهت که علم مادی نیست. و اما ما یحصل فی العضو الحساس او الدماغ من تحقق عمل طبیعی فلیس بحثنا فیه اصولا. حالا این که شما رفتید مطالعه کردید در موردی که مغز این حالت ها رو پیدا میکنه، اون محل بحث من نیست. من به عنوان یه فیلسوف دارم میگم که آقا علم مادی نیست، علم مجرده. میگی نه من رفتم احوالات مغز رو بررسی کردم، این تغییر و تحولات توش رخ میده. خب من میگم که مثلا من موضوع بحثم این نیستش که اون چیزی که تو داری، حالی یه جواب اجمالم به شما میگم اینه که اون چیزی که تو داری مطالعش میکنی، میگی که این احوالات مغز اینجوریه، احوالات یه واسط رو داری صحبت میکنی. همون جوری که دست من یک عضو حساسه، یه سری چیزها رو داره درک میکنه، مثلا لمس اینها داره درک میکنه و میتونم بیام بشینم در مورد اعصاب این دست چه شکلی این تغییر و تحولاتی که توی اعصاب رخ میده من بشینم مطالعه کنم، این به این معنا نیستش که همه علوم داره داخلی. نه، این دست داره واسطه ای میشه برای درک ادراک این علوم. و همینطور هم مغز. یه مثالی یکی از اساتید میزد، مثال خوبی بود، میگفتش که هرچی این علوم اعصاب شناختی، علوم های از این دست پیشرفت میکنه، مثل یه رادیویی میمونه که هی اولش یه نفر بیاد گیر بده این صدا از کجاست، این که آقا صدا از این مثلا بلنگوه، میره پیشی مثلا کلی بلنگو رو مطالعه میکنه، این نه صدا از این آیسیه، میره کلی آیسی رو مطالعه میکنه، این صدا از این مثلا گرته دیگه است. هرچی بیشتر میشناسه میفهمه که این منشأ اولیش نیست. حالا این علوم هم هی رشد میکنه، هی طرف مثلا میاد در مورد احوالاتش تو، نه این مثلا قابل کشف این صدا توی این مرحله هم میشه رصد کرد. بله، شما ادراکات فرد رو به عنوان یه واسطه، چه بسا در حالات مغزش هم بتونید رصد کنید. مغز یه واسطه است، یه مسیریه برای عبور این ادراکات، برای اینکه نفس که توجه داره به این بدن این ادراکات رو درک میکنه. ولی تهش نمیتونی بگی منشأ اصلی، محل ذخیره اینها، تمام اینها مغزه. ولا دلیل علا انهو هو العلم. ما دلیلی نداریم که بگیم که اون علمه. ما دلیلمونو گفتیم اینجا که چرا علم مادی نیست، اما شما دلیلتون رو دلیلی ندارید که بگید علم ضرورتاً هر چیزی تو مغز علم اونه. و مجرد و تحقق عمل عند تحقق امر من الامور لا یدل على کونه ما امر واحد و زائد على هذا المقدار من البحث ينبغي ان يطلب محل الاخر. میگه که اگر بخوام بیشترم با در مورد این ماجرا با شما بحث کنم خیلی مفصل میشه. علامه یه جای دیگه المیزان مفصل شروع میکنه دلایل های اونها رو در مورد مغز هم رد میکنه. یعنی مثلا این ثبات، حالا که علم فهمیدیم ثبات داره، شما بیا توضیح بده ببینیم ادراکات ما چه شکلی. اونا نظریاتی دارن، مثلا میگن ارث بری میکنه، این سلول از سلول قبلی ویژگی هاش رو ارث میبره، اون ویژگی ها همون علمه. علامه اونجا مفصل بحث میکنه و نظر اونها رو رد میکنه، ولی این بحث مفصل فلسفی علامه هم به پایان رسید. انشالله از جلسه بعد میریم آیه ششم سوره بقره رو در خدمتون هستیم. خب و صلی الله علی محمد.